أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكون اعقل الناس. یکی از سفارشات لقمان به فرزندش سفارش به تواضع در برابر حق است، که این تواضع و فروتنی و پذیرش حق در هر کجا که باشه، از هر کس که اظهار بشود، هر حقی که باشد، این نشانه این است که نسبت به دیگرانی که انسان اونها یک چنین خضوعی رو ندارد، این عاقل تره، چون عاقل همواره دنبال حق است و آنچه را که واقعیت دارد رو دنبال میکنه و در برابر آن خضوع میکنه، تن میده و اولا اون رو به واقعیت بودنش میپذیره و ثانیا به لوازمش عمل میکنه، که این دوتا از مرحال نشانه ها یا حقیقت تواضعه، که حقیقت تواضع همینه. امور دیگر یه مظاهری از مرحال تواضع است که در روایات آمده است. خب سفارشات دیگری هم دارن که انشاءالله عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در تبیین قاعده لا ضرر و لا ضرار است که فرمایش مرحوم آیت الله خویی رو در این رابطه بعد از کلام مرحوم آخوند نقل کردیم و در ادامه همیشون برحال فرمودن که این قاعده با ما نحن فیه برحال قابلیت پیاده شدن رو داره، یعنی نسبت به مسئله قضیه سموره و اینکه دو برحال مسئله از این قضیه استفاده میشه. اول جنبه عدمی است، عدم جواز دخول سموره در ملک دیگری بدون اذنش، و دومی رو ایشون میفهمن که حکم به کندن این درخت، این به هر حال باید به نوعی یک مبنایی داشته باشه، و مبنا رو ایشون بر اعمال ولایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به اموال امت بیان کردند، که برای اینکه ماده فساد ریشه‌کن بشه، یا کاری که به هر حال به فساد کشیده می شود، لذا ایشون در اینجا اعمال ولایت کردند که یک حکم ایجابی است. حالا بحثه که آیا این قاعده حکم ایجابی رو در بر داره یا اینکه نفی حکم سلبی میکنه که ضرر رو نفی میکنه. ایشون در این جهت این رو بیان میکنن که خود قاعده فی حد نفسه معنای اولیش نفی حکم سلبیه که عدم جواز رو بیان میکنه، و اما معنای مسئله حکم ایجابی این از قاعده خودش به تنهایی به دست نمیاد، باید با یک جنبه دیگری این رو ضمیمه بکنیم که همان مسئله اعمال ولایت است. این کندن دیگه، برو این رو بکن، این جواز تصرف، این جواز تصرف امر ایجابیه دیگه، ضرر نیست، که خب روشنه که این بودنش در اونجا بدون ورود بدون اجازه این حق نداره، خود یعنی ورود بدون اجازه ممنوعه، این لازر، این ورود بدون اجازه ضرره، این رو نفیش میکنه چون ضرری است. اما اینکه حالا این مبتنی بشه بر اینکه این درخت رو هم بکنه، این حکم به هر حال ایجابی میشه که فرمان برو بکن. این بر چه اساسی به هر حال تکیه میکنه؟ بر همون اساس قاعده لا ضرر این رو میفهمونه، یا اینکه نه این اعمال ولایت است از ناحیه پیامبر اکرم صلوات الله علیه. حالا اون یه بحث دیگه است که به هر حال این ولایت به هر حال سرایت داره به فقیه یا نه، اما بحث اینه که خود قاعده حکم ایجابی رو فی حد نفسه دلالت میکنه یا نمیکنه، این خودش بحثیه که حالا ایشون در اینجا این رو بیان میکنند، نفی حکم ضرری، اما حکم ایجابی به هر حال با جنبه دیگری است که در هر دو در روایت آمده، در روایت سماره. خب حالا عرض کردیم این قاعده بحث طولانی داره، حالا به اینکه یک تنظیمی داشته باشیم در بحث، سعی میکنیم که از اون بیاناتی که یک نظامی در این بحث بیشتر دارند اون رو به هر حال وارد بشیم. در هر قسمتیش حالا اگر مطلبی بود انشالله اون رو عرض بکنیم. اون مقداری که بنده به هر حال در بیانات بزرگان به هر حال تفحص کردم، که تفحصم قطعا کامل نیست، این تقریرات آیت الله سبحانی در این جهت یک نظام خوبی به نظر بنده داره، که خب حالا اون کاری که انجام شده یک کار مجددی به نظر میسه که لزوم نداره داشته باشیم، و به هر حال دستبندی مطالب رو به نظر میسه که حالا تا حدی که به هر حال لازم باشه با بیانات ایشون پیش میریم. یه مقداریشو در مباحث گذشته عرض کردیم، چون به حال فاصله شده لذا گفتیم اصل بحث رو هم یک اشاره بکنیم و بعد ورود در این بیانات ایشون و اون تنظیمی که ایشون داشتن. اول از کتاب ما تا بتوانیم این واژه ها رو از قرآن کریم استفاده بکنیم، باید به این صورت وارد استفاده از آیات قرآنی بشیم که ایشون اینطوری وارد شدن، چند آیه رو در این زمینه آوردند که به هر حال در این آیات مسئله ضرار با تعبیرات گوناگون لا تزار روحنه و این تعبیرات آمده که از این کاربرد در قرآن کریم در این آیات استفاده ضرر میشه که ضرر زدن به غیر در موارد مختلف این به هر حال اشکال داره. حالا بحث بعدی اینه که آیا این قاعده لا ضرر و لا ضرار فقط در یک مورد آمده یا در موارد دیگر هم بهش استناد شده است، و بعدش هم مفاد این دوتا لا ضرر و لا ضرار آیا یکیه یا دوتاست؟ ضرر معنای لازمی داره مثلا، یا ضرار طبق همون لفظش باب مفاعله است که طرفینی باشه. این مطالب به هر حال هست، لذا استشهاد به آیات قرآنی برای این جهت مفیده که اولا ما تعبیر ضرار در عده از آیات قرآنی داریم، و ثانیاً در این آیات عمدتاً ضرر به غیر آمده، نه ضرر طرفینی که باب مفاعله باشه. این هم یک مطلب ازش استفاده میشه که نتیجتاً معنای ضرار در همراهیش با ضرر یکی به حساب بیاد که به نوعی مثلا تأکید بشه لا ضرر و لا ضرار، تأکید چون گاهی یک معنا را با الفاظ مختلفی به هر حال می آورند. پس نتیجه استشهاد به آیات قرآنی این نکات رو به هر حال ازش ما استفاده می کنیم. و این که نکته بعد، حالا اینها رو ایشون شاید نفرموده باشن، این کاربرد این الفاظ فقط در یه مورد به هر حال نیست، در موارد مختلفی به هر حال داریم که ازش استفاده قاعده میشه. این کاربرد این الفاظ در موارد مختلف ازش استفاده قاعده میشه که حالا مفاد این که به طور دقیق تر چیه، اون بحث بعدیه که آیا حکم ضرری نداریم یا نه اصلا ضرری نیست، نه به حکم مثلا نمیخواد. حالا اونا مفادشه، این مرحله به هر حال اول بحثه. مرحله دوم بحث هم ایشون روایات رو به چهار دسته تقسیم کردن. خب یه دسته همون روایاتی که هر دو درش آمده، لا ضرر و لا ضرار، که خب عمدش هم همین به هر حال قضیه سمرت ابن جندب است که با به هر حال نقل مستفیض و معتبر بودن بعضی از نقله ها این قاعده برحال به اعتبارش برحال ما میرسیم و نمیتوانیم اون رو نفیش بکنیم. و حالا بله تواتر بعیده، بله یعنی حدیث سمعت ابن جندب، بله به لحاظ اگر ببینیم روایات دیگرش که آیا مستقل آمده، اونها اصلا روایت مستقل هست یا نیست، یا اینکه نه، بعید به نظر میرسه که متواتر باشه، چون خیلی این روایات یک دست نیست که هر دو با هم دیگه باشه. بله بحث ضرار به تنهایی آمده، بحث زرد که خیلی داریم در آیات قرآنی، در این که حالا این تعبیر ادعا بشه که متواتره، این بسیار بعیده، قطعا مستفیضه بر حال هست. خب این یه دسته از روایات که عمدتا قضیه سموره رو در چند روایت بر حال نقل کردن که بعضی از نقل ها هم از کردیم توش اضافه هم داره، علی مؤمنین داره که این روایتش مرسله است که علی مؤمنین آمده، اما بقیه نقل هاش این اضافه نیامده. دسته دوم اونجاییست که این لازم و لازرار مستقل از قضیه سماره آمده، حالا گاهی به تنهایی فقط نقل شده، گاهی هم در ضمن قضایای دیگری آمده که در قضیه مطلبی بیان شده و در پایانش این روایت آمده، که حالا این هم بحثه که آیا مفاد اون مطلبی که در روایت آمده تعلیل به این قاعده میخوره یا این که نه، این هم در بارش در حال بحث شده. حالا یکی دو تا روایت در این زمینه رو عرض میکنیم که این حدیث رو از امام صادق علیه السلام به طور مستقل فرمودن فی حدیث قال لا ضرر و لا ضرار، که در کتاب احیاء مبات وسائل جلد 17 باب 12 حدیث پنجم همینطوری این روایت آمده. روایت بعدی که راویش تقریبا یکیه، این دوتا روایت عقبت ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم بین اهل المدینه فی مشارب النخل، در اون آبراهای برای آبیاری درختان، انه لا یمنع نفع الشیء، نفع شیء من نمیشه، که اینجا حالا نقع الشیء هم خونده شده، حال نسخه بدلش آمده، و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل مال لیمنع کلاء، زیادی آب من نمیشه که انه حرمت داره که از زیادی آب من بکنن اون کسی که به آب رسیده، تا اینکه به هر حال چوپان ها و اینها نتوانند گوسفنداشون رو سیراب بکنن. فقال لا ضرره و لا ضراره. خب حالا این روایت سه جور نقل شده، یکی وقاله، یکی هم قاله. حالا از جهت متنی باید دید که کدوم مناسبت داره با این برحال روایت. اگر این صدر و ذیل یک کلام باشه، یعنی امام صادق علیه السلام دارن قضای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو نقل میکنن، این کلام خود ایشون نباشه، کلام خود امام صادق علیه السلام نباشه، دن اون رو نقل میکنن، خب این ارتباط پیدا میکنه لا ضرر و لا ضرار با اون قبلی، که البته به ذهن میرسه ایشون هم این رو بیان فرمودن که به احتمال قوی این فقاله بد باشه، که ظاهرش این است که امام داره این قضیه رو از بیان نبی اکرم صلوات الله علیه و اون حکم حضرت بیان میکنند و منشأ این حکم رو هم لا ضرر و لا ضرار، که از این استفاده میشه این لا ضرر و لا ضرار فقط در یه مورد بهش استناد نشده، در مورد دیگر هم بهش استناد شده. چون به هر حال یکی از به نظر میرسه از شواهد صحت یک متن اون اتحاد سیاقه، این رو ایشون بیان نفرمودن، اما ما این رو به هر حال استفاده میکنیم. در مباحث تفسیری هم این رو عرض کردیم، این اتحاد سیاق خیلی مهمه، چون از به حال مسئله سیاق از ادله استدلال به مضمون کلامه. هر جنبه یک دلیل خاصی داره، مطالب عقلی یک دلیل داره، مطالب نقلی دلائل خاص خودش رو داره، لذا به نظر میرسه که این اتحاد سیاق حکم بکنن که این فقاله بر حال صحیح باشه. بله دیگه، یعنی امام صادق علیه السلام دارن اون قضیه رو اینطوری دارن نقل میکنن، قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقاله، که این خیلی ربطی پیدا نمیکنه، ظاهرش جدا شده دیگه، حالا احتمال داره دیگه، این حالا به نظر منی خیلی لا ضرر و لا ضرار دیگه با اون قبلی ربطش، اگر واو هم باشه یک ربطی داره، اما فا عمدتاً زور در علیت داره، که علت این حکم که لا یمنع در هر دو جهت این لا ضرر و لا ضراره. خب حالا بعدش هم بعد ملاحظه کرد اصلا این منع آب آیا ضرر هست یا نیست، بعضی اینطوری فرمودن که نه ضرر نیست، معلومه خواهی اینطوری بیان کردن، اما به نظر میرسه که ما ضرر رو برای هر واقعی مناسب با خودش باید ملاحظه بکنیم، در اون زمان که به هر حال مسئله صحرا بوده و آب و استفاده از به هر حال گیاه و اینها در زندگی، اصلا زندگی بر اساس این امور بوده، این قطعا مسئله به هر حال ضرر هست، این لا یمنع ظهور در نهی داره که این ممنوعه، این علت ممنوع شدنش همین ضرره، که وقتی این سیاق رو ملاحظه میکنیم با اون شرایط، همونطور که عرض کردم این فقاله به هر حال رجحان پیدا میکنه که کلام فقاله باشه، که در مقام تعلیل این حکم باشه. روایت دیگر که به نوعی با روایت قبلی از جهت سیاقی خلاصه متحد هست و راویش هم یکیه، عقبه ابن خالد از امام صادق علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفعه بین الشرکاء فی الارضین والمساکین و قال لا ضرر ولا ضرار و قال. خب اینها ازش استفاده میشه یک به حال کلامه، دارن فرمایش حضرت رو نقل میکنن و بعد میگن که اگر تقسیم شده باشه حق شفعه نیست. این حق شفعه به هر حال در وقتی است که تقسیم نشده باشه بین سهام. خب این قضا در واقع حکم ایجابیه، لزومیه که باید بین شرکای در زمین و مساکن حق شفعه باشه. که خب این که فرمود و قاله، یعنی اگر حق شفعه نباشه این به هر حال شفیع ضرر میکنه، لذا برای این که ضرر نکنه حق شفعه رو اثبات میکنه. پس بنابراین ملاک اثبات این حکم این لازرره. اگر ما اینطوری بیان بکنیم که ظاهرش اینه، چون بعدش هم هست وقال ازا عرفت العرف و حد و حدت الحدود فلا شفعت، که یک روایت به حساب میاد، این به هر حال مضمونش این میشود که علت ثبوت حق شفعه به هر حال این مسئله عدم وجود ضرر است، که این ضرر با عدم ثبوت حق شفعه میاد، لذا این ضرر رو شارع مقدس نپذیرفته. یه نکته اینجا توجه بکنیم که این ایشون رو متعرض نشدن و اون این مسئله بود که آیا از این لا ضرر فقط نفی حکم ضرری اثبات میشه یا نه اثبات یک حکمی هم در ذمه میشه. این رو تو اگر قبول بکنی اثبات هم اثبات ازش استفاده میشه. این ضرر نیست، یعنی اینکه به هر حال اینکه حق شفعه نشه باشه نیست. خب لازمش است که حق شفعه اثبات میشه. اینا تقریبا لازم و ملزومه دیگه، وقتی نفی میکنه ضرر را لازمش است که این حق اثبات بشه. وقت اگر اینطوری معنا بکنیم اون مسئله سمورا هم به این صورت برحال حل میشه که لازم نیست ما به اعمال ولایت معناش بکنیم، یعنی وقتی که این جایز نیست بدون اذن وارد بشه، از یک طرف هم حاضر نیست مبادله بکنه به هیچ وقت، حتی به باغهای بهشتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داده است، این خب دیگه بکن برو بنداز جلوش برو جای دیگه تو محال استفاده بکن. در واقع این تصرف جواز تصرف در این درخت رو به نوعی لازمه لازرره، این ازش استفاده میشه. حالا این نکته تو ذهن باشه، انشالله روایت بعدی رو هم حالا یک مروری میکنیم که بله 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 این به نظر میسی که ازش استفاده میشه و لزومی هم نداره ما به مسئله ولایت اونجا تمسک بکنیم. خب این چند تا روایتی است که حالا از کردیم، حالا بعضی از روایتی هم که این دوتا رو با هم دیگه آورده انشالله عرض میکنیم. حالا سعی میکنیم که به همین روال که یه تنظیمی است پیش بریم که اون نقطه نظرهایی هم که به ذهن میرسه اینها رو هم انشالله عزیزان بهش توجه داشته باشن که برای روش تأمل بشه. بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.